میگن یاشا به زودی محاکمه میشه، از مقدمین شناخته شده. حرکت اون رو کاملا سیاسی دیدن و اقدام علیه امنیت کشور. هنوز هیچ اشاره‌ای به علاقه جنون آمیز او به کپتر نشده و ظاهرا هم نمیشه. حدس میزنیم که بخوان از این خرده ماهی به عنوان تومه استفاده کنن و چند ماهی بزرگ صید کنن. میگن همینجا در گنبد در پادگان محاکمه میشه، اما هیئتی که مأمور این محاکمه است از دادستانی ارتش مرکز میاد. از بازجویی مقدماتی هم خبرهایی دارید؟ البته ما در نزدیکترین فاصله بازجوها آدم داریم. هنوز یاشار شکنجه بدنی نکردن، کتک هم نزدن، آزار روحی چندانی هم ندادن، فقط خسته و کلافش میکنن. مدام زیر بازجوییه. دو گروه سه نفره بازجوییش میکنن با چراغ از روبرو. بیشترشون هم از گرگان و ساری اومدن. همه فشارها در جهت اونه که اسم همکاراشو بگه، اسم کسانی رو که به این اقدام وادارش کردن، اسم حزبی که تو اون بوده، اسم گروه، اسم مقام موافق. همه امیدشون اینه که بتونن براش شرکای جرمی دست و پا کنن. پس پی رابطه او با آلنی اوجا نیستن. هنوز نه، همه مردم گنبد صحرا حرف از آلنی اوجا میزنن، اما بازجوها هیچ تأکیدی روی اسم ندارن. اونها یک مجموعه اسم در اختیار دارن که به طور مساوی اونها رو مطرح میکنن و رد میشن و بر میگردن و باز هم همون اسامی رو مطرح میکنن. آلنی، چیزی رو باید به تو بگم که شاید خودت هم در ماهای اخیر به اون شک کرده باشی. این یاشای کوچیک و درمانده تو واقعا یک مرد به تمام معنی، یک قهرمان کوچیک. اگر جسمش ضعیفه، اگر قلبش زیر فشارهای عاطفی له شده، اگر قدرت تعقل منطقیش صدمه دیده، باز هم چیزی داره، نیرویی داره که کمتر کسی میتونست داشته باشه. ما دو پاسبان رو میشناسیم که به ترتیب پشت در اتاق بازجویی کشیک میدن، اما حرفایی میزنن مطلقا باور نکردنی. تسلط آلنی به اعصابش و به اون چی که میگه و به کلماتی که به کار میبره شگفت انگیزه. یاشا، اقدام شما در مورد کشتن حضرت نخشین بند یک اقدام سیاسی حاده. در صحرا خانها و خانزاده هایی که به رعیت ظلم میکنن کم نیستن، اما شما نماینده تام الاختیار اعلی حضرت در منطقه گرگان و دشت و دشت رو کشتید. این کار نمیتونه خودسرانه و به اراده یک فرد انجام گرفته باشه. شما به جای اینکه سکوت کنید و ده ها نفر را در معرض دستگیری و کشته شدن قرار بدید و ده ها خانواده را هم از هم بپاشید، بهتره که فقط اسم یک نفر رو که با او در تماس بودید بگید. فقط یک نفر. شما اگر شریک جرمی مثل آلنی آقویلر داشته باشید، حکم اعدامتون مسلماً به حبس ابد تبدیل میشه. من حبس ابد نمیخوام، اعدام میخوام. هیچ کس هم از نقشه‌های من کمترین اطلاعی نداشته. یاشا، تن شما خیلی ضعیفه. شما زیر شکنجه همه چیز رو میگید و بیش از همه چیز رو. ما فقط میخوایم که کار به اونجا نکشه. اگر شما باز هم سکوت کنید، مصلحت مملکت ایجاب میکنه که با هر وسیله شما رو وادار به حرف زدن کنیم و این کار رو هم میکنیم. ببینید آقا، مسئله آنچه که شما از من میخواید فقط دو حالت داره. یا میخواید به هر ترتیبی که هست چندین اس تو کیسه بازجویی هاتون داشته باشید که در این صورت میتونید همه این اسم ها رو ردیف روی تیکه کاغذ بنویسید و زیر آنها هم بنویسید این جانب یاشا شیر محمدی از همین آدم ها دستور میگرفتم و با همه آنها تماس داشتم و بدهید با چشم بسته امضا کنم. یا نه، واقعا میخواهید بدونید که کسی در جریان اقدامات من بوده یا نبوده، که در این صورت سخت‌ترین و خوف‌انگیزترین شکنجه های عالم به خاطر مصالح مملکت هم نمیتونه منو واداره که خلاف واقعیت رو بگم. که تازه اگر میخواید خلاف واقعیت رو بگم که میشه همون شق اول. دیگه شکنجه لازم نیست. من یار محمد رو انتخاب کردم چون یک ماه در خونش کار میکردم. یک در این یک ماه فهمیدم که تا چه حد ضد انسانی فکر میکنه و ضد ترکمن و ضد اخلاق. من اون افسر رو انتخاب کردم چون بدون هیچ دلیلی، بدون کمترین خطایی کرده باشم، منو شکنجه کرد. من میخواستم خدراغلی رو بکشم چون دو ماه پیش او کار میکردم و میدونم که او چه موجود فاسقیه. حالا اگر منو مورد عفو قرار بدید به هر دلیل و آزادم کنید که از اینجا برم، مستقیم میرم لب مرز، یک اسلحه و چند فشنگ میخرم، برمیگردم میرم سر وقت خدراغلی و او رو میکشم. من نمیدونم که موفق شدم اون افسر رو بکشم یا نه. اگر موفق شدم که بحثی نیست، اگر نشدم مطمئن باشید که جز کشتن او و خدراغلی هیچ آرزویی ندارم. در روسای شما یک روحانی جوانی به اسم ملا قلیچ بلغای زندگی میکنه. شما با او هیچ رابطه ای نداشتید؟ من این آدم رو ندیدم هرگز. اون بارها و بارها شما رو دیده، با شما گفتگو کرده، در بازجویی‌ها به صراحت به این مسئله اشاره کرده. دروغ گفته، مسلماً دروغ گفته. او مثل هر مذهبی دیگه‌ای که من میشناسم، مثل یاشلی آیدین و یار محمد، از دروغ برای هموار کردن راهش استفاده میکنه. ولی یاشا، ملا قلیچ یک ساله که در این چبرون زندگی میکنه و شما در تمام این یک سال بجز حدود 4 ماه در این چبرون بودید. من اگر 10 سال هم در این چبرون میموندم، با یک ملا حرف نمیزدم و با او ارتباط برقرار نمیکردم. همون یاشلی آیدین برای 7 پشت من بسه. شما گفتید که ملا قلیچ از دروغ گفتن استفاده میکنه. این دروغ که شما رو میشناسه و بارها با شما صحبت کرده، چه استفاده میتونه برای او داشته باشه؟ قلیچ بلغای احتمالاً میخواد بگه وظایف دینی خودشو تمام و کمال نسبت به من انجام داده، با وجود این من ملحد باقی موندم. اما قلیچ بلغای از نزدیکترین دوستان ارباب و رئیس شما بوده. شما چطور ادعا میکنی که هرگز اونو ندیدی؟ من ارباب ندارم، هرگز هم نداشتم، رئیس هم نداشتم. من پیش حکیمی به اسم آلنی طبابت یاد میگرفتم. اون آلنی که من میشناختم دوستی به اسم قلیچ بلغای نداشت. اگر هم داشت، منو در جریان این دوستی نگذاشته بود. شما واقعا انکار میکنید که ملا قلیچ رو دیدید؟ اگر هم دیده باشم، برام اهمیت اونقدر اهمیت نداشته که واقعا ببینمش. نگاهش نکردم، رغبتی هم به این کار نداشتم. شما آقایون محترم 3 نفر هستید، روبروی من هم نشستید و با من حرف میزنید. من آیا واقعا شما 3 نفر رو میبینم، میشناسم، با شما رابطه دارم، از شما دستور میگیرم؟ نه، چون شما اصلا برای من اهمیت ندارید. شما 3 نفر از 3000 نفر شکنجهگر این دستگاهید. اول با ادب حرف میزنید، بعد یک باره چنان میزنید توی گوشم که خون از دهنم بیرون بریزه. شما نمایندگان تامان اختیار اعلی حضرت هستید. باشید، من هیچ کدومتون را نمیشناسم و نمیخوام هم بشناسم. سعی کنید معنی حرفام را بفهمید تا نه خودتون رو خسته نکنید، نه منو خسته تر از این که هستم. چرا با آلنی اختلاف پیدا کرده بودید؟ اختلاف؟ نه، آلنی این اواخر مختصری تمایلات مذهبی پیدا کرده بود و من این رو دوست نداشتم. با صلح صفا از هم جدا شدیم. جدای جدا هم نه، هر وقت من احتیاجی داشت به سر وقتم می اومد. منو برای مدتی برای معالجه آیلر، همسر الله آقایلر، به کار دعوت کرد. مدتی هم برای معالجه یکی از خیشان یار محمد نقشینبند. یاشا، شاهدی گفته که شما در ماهای اخیر 2 بار به جنگل گلستان رفته اید و بعد از چند روز برگشته اید. در جنگل گلستان با چه کسانی قرار ملاقات داشتید؟ اولا که من در ماهای اخیر به جنگل گلستان راه پیدا نکردم، بلکه از همون سال اول که شاگرد حکیم آلنی شدم، به راهنمایی آلنی برای چیدن علفهای طبی و درست کردن داروهای گیاهی به جنگل گلستان می رفتم. ثانیاً گیاه آدم نیست که بشه گفت برای ملاقات چه کسی به جنگل می رفتید. من برای چیدن گیاهان طبی به گلستان می رفتم و با این گیاهان هم قرار ملاقات داشتم. همیشه هم این قرار خطرناک رو داشتم. شما آدمی به اسم آمانجان آبایی رو میشناسید؟ سردار آمانجان آبایی گمون نمیبرم هیچ انسانی در صحرا این سردار رو نشناسه. اما اگر منظورتون اینه که چون سردار آبایی رو میشناسم حتما با او قرار ملاقاتی داشتم، باید بدونید که من مختوم قلی شاعر یک قرن پیش رو هم میشناسم، خیلی هم خوب میشناسم، اما هرگز با او قرار ملاقاتی نداشتم. من همه بزرگان مملکتم رو میشناسم، آیا باید با همه اونها قرار ملاقات بگذارم؟ یاشا، ما با شما مهربان و مؤدب حرف میزنیم، ما احترام شما رو نگه میداریم، ما قصد دست انداختن شما رو نداریم، اما شما رفتارتون ابدا خوب نیست، مسخرگی میکنید و بی احترامی. علت رفتار خوب شما با من اینه که هنوز به من و اطلاعات من احتیاج دارید. علت بی ادبی و مسخرگی های منم اینه که میخوام زودتر از شر شما خلاص بشم. آویزونم کنید و راحتم کنید. شما نمیدونید در قلب روح من نسبت به شما که ایادی ستمگران و بدکاران و هرزگان هستین چه نفرتی موج میزنه. اگر امکانش داشتم هزار هزارتون رو میگذاشتم بیخ دیوار و گلوله بارونتون میکردم. شما دنیا را به گند کشندید، شما فساد و فحشا را رواج دادید، شما رشوه‌خواری و پااندازی و تجاوز و بی‌حرمتی به ساحت آدمی را باب کردید، شما خون آزادی خواها و مبارزا و درستکاران را مکیدید. شما چه فسادی ممکن بوده بکنید که نکردید؟ به دست‌های آلودتون نگاه کنید، خون خوش شده هزاران جوان و نوجوان که نمی‌خواستند استبداد سلطنتی رو بپذیرن روی دست‌های شما مونده. شما هستی رو متعفن کرده این، شما جاسوسی و جاکشی رو به عنوان شغل و حرفه‌ای معتبر رسمیت داده این، شما نون از قبل خیانت به بشریت می‌خورید، شما تمام اصول اخلاقی و معنوی رو زیر پاهای آلودهتون له کرده این، شما استخوان‌های بچه‌های 10-12 ساله رو خرد می‌کنید تا از این بچه های معصوم اقرار بگیرید. شما نه شرف دارید، نه ناموس، نه آبرو، نه غیرت، نه مردونگی، نه رنگ چشم های یاشا عوض شد، خون به چشم هایش ریخت، نگاه از چشم هایش رفت، دهانش به کف نشست، کف از دسوی لبش بیرون زد، دست هایش چنگ شد و پیچید، صورتش کج شد. یاشا لرزید لرزید لرزید، به تشنجی سخت افتاد، از روی صندلی پرد شد بر زمین و روی زمین به خود پیچید. سرش با آجرهای کف اتاق کوبیده می شد، ناخونهایش در کف دستهایش فرو می رفت و خون می چکید. بازی در میاره، تنش حسابی می خاره. خیر قربان، جسارتی که فضولی می کنم، اما غشی قربان سر داره، همه صحرا، همه مردم صحرا می دونن که غشیه، سالهاست که اینطوره. تو اونو میشناسی نه؟ همه اونو میشناسن قربان، برای مردم مریض صحرا جان فشونی ها کرده قربان، همه عمرشو که با آدم کشی نگذرانده. این برای اولین باره که دست به همچو کاری زده، به جنون گرفتار شده قربان. اسم شما چیه سرکار؟ سرپاسبان برجوق بایرامگلدی قربان. جات بده به یک پاسبان غیر ترکمن و برو پی کار دیگه. اطاعت قربان، بنده میرم، اما یاشار باید محکم نگه دارید، سرش انقدر بی آجر میکوبه که میمیره و شما دست خالی میمونید قربان. پس چرا ایستاده ای؟ نگهش دار دیگه، زود باش. بله قربان. آلنی پرسید به اون افسری که اجازه داد یاشا در مطب خدراغلی حرف بزنه، کاری نداشتن؟ چرا؟ یک بازوی کوتاه از او کردن. خیلی خوب و مسلط جواب داد و مورد قدردانی قرار گرفت. جناب سروان، چرا جلوی آن همه آدم فرصت دادید که یاشا اون شعارها را علیه خدراغلی بده؟ یاشا در حال تعادل نبود، دچار هیجان حاد بود، کاملا بی خود از خود بود. جنایتکاران تنها تو این لحظه هاست که خودشون و همکارانشون رو لو میدن، حرفایی میزنن که به درد بازپرس و دادستان میخوره. من این رو میدونستم، اون رو تحریک کردم که حرف بزنه. خودش بیشتر از اون چه گفت حرفی نداشت، و الا من حاضر بودم 2 روز هم اونجا نگهش دارم. مسئولیت این اقدام رو هم بر عهده میگرفتم. اونجا یک مش روستایی بی سواد نشسته بودن. شعارهای یاشا برای اونها هیچ معنا و اهمیتی نداشت، اما برای ما چرا؟ مهندس حسین اخوان گفت: آلنی، یاشا تا این لحظه اسم هیچ کس رو به زبون نیاورده و به هیچ نوع رابطه اشاره نکرده. میدونی که اگر او سالم بود برای یک نهضت سیاسی چه ارزشی داشت؟ بله، و من غیر مستقیم میخوای بگی که من در بیمار کردن او نقش اساسی داشتم، اینطور نیست؟ یاشا مسروعه، تو در ایجاد سرع او هیچ نقشی نداشتی. اما بعد از این باید که با بچه های سیاسی بسیار با احتیاط رفتار کنی. تو نباید همون زبان خنجری زهرآلودی رو که برای بزرگا به کار میگیری و متلاشیشون میکنی برای بچه ها و نوجوان ها هم به کار ببری. تو باید بتونی به شیوه بیان خودت مسلط بشی و از زبان با در نظر داشتن مخاطب بهره بگیری. ما در آینده از این زبون تلخ زخم زن بی ترحم تو صدمه ها خواهیم دید، البته اگر همینطور که هست بمونه. اینطور نمیمونه حسین و نمونده، مطمئن باش. آلنی دو روز دیگر در گنبد ماند و درباره همه چیز مطالعه کرد. بعد به دیدن رئیس شهربانی گنبد رفت و اجازه ملاقات خواست. رئیس شهربانی فورا او را پذیرفت، با احترام اما نمهربان، گرفته در هم، مؤدب. بفرمایید دکتر، چه خدمتی از من برمیاد؟ متشکرم قربان. یاشا شیر محمدی سالهای سال شاگرد من بوده و عزیز من. او فقط در چند ماه اخیر از من جدا شد، احتمالاً به علت یک بیماری مغزی تمایل به خشونت در او بروز کرده. من موافق خشونت نبودم. چندی قبل خاطرتون هست که بنابرای شکایت خصوصی قدراغلی و به بهانه اینکه قصد قتل جناب عالی رو داشته دستگیر شد و اینجا مورد ضرب و شتم و بی‌حرمتی قرار گرفت. یاشا پس از این واقعه دردناک گرفتار افسردگی شدید شد. از اون پس به دو مسئله، خودکشی و دیگران کشی، فکر میکرد. من با امید اینکه این بحران رد بشه و او به حال عادی برگرده و در این حال به علت گرفتاری هام در تهران، یاشا رو به عنوان دستیار خودم در خونه مرحوم نقشین بند گذاشتم برای خدمتی بسیار حیاتی که اون خدمت را هم به نحو احسن انجام داد. اما بعد در اونجا یک مشکل عاطفی پیدا کرد. کوشش کرد که اون مشکل رو به طرق مسالمت‌آمیز و حتی التماس‌آمیز حل کنه، با تعهد اینکه طب میخونه و با سرعت به مقامی شایسته دست پیدا میکنه. اما یار محمد رضا نداد و یاشا رو سخت تحقیر کرد و از خونه و باغ خودش بیرون انداخت. این حادثه یاشا رو از پای در آورد و با اون اقدام خشونت‌آمیز وادارش کرد. این کل مسئله یاشاست که حال به اون صورتی کاملا سیاسی دادن، که البته به اعتقاد من به مصلحت نیست که این صورت وحشتناک سیاسی رو پیدا کنه و همه جا شایع بشه که یاشای ضعیف نماینده مطلق العنان شاه رو کشته. من میل دارم چند لحظه با یاشا دیدار کنم به عنوان طبیب معالج او و با او حرف بزنم. شاید بتونم به سود طرفین شکل قضیه رو قدری عوض کنم. دکتر آقایلر، اطلاعات شما در باب این حادثه بسیار وسیعه. از کم و کیف همه چیز خبر دارید، حتی از چیزهایی که ما به کلی از آنها بیخبریم. پیشنهاد شما هم درباره این که این واقعی سیاسی عاشقانه تلقی بشه نه سیاسی، پیشنهاد واقعا قابل تأملیه. اما متاسفانه تصمیم گیری درباره یاشا و مسائل مربوط به اون از حیطه قدرت من خارجه. یاشا را از من گرفتن، نه زندانی منه و نه افراد من از او بازجویی میکنن. حق دخالت تو این حادثه را هم از من سلب کردن. آیا میل دارید شما را به یکی از مقاماتی که با یاشا در تماس و از تهران آمده معرفی کنم؟ بسیار ممنون میشم اگر این لطف رو بکنید و ضمناً بیشتر سپاسگزار میشم اگر اینطور نسبت به این واقعه بی‌طرف نمونید. اینجا به هر حال قلمرو شماست، از این قلمرو با کمک هم دفاع کنیم. اگر اینطور نمایش بدن که یاشا نماینده شاه در ترکمن صحرا را کشته و معاون شهربانی گنبد را هم به شدت مجروح کرده، مثل اینه که گفته باشن رئیس شهربانی گنبد لیاقت اداره منطقه خودشو نداره و با سهلنگاری به قیدی دست و بال گروه های سیاسی ضد نظام رو باز گذاشته، در این صورت سنگ های زیادی به طرف شما پرتاب میشه که بعضی از اونها رو دوستان میخونه و گلستان خودتون پرتاب میکنن، کسانی مثل خدراغلی که در بعضی موارد شریک شما هم هستن. من در تمام مسافرخانه گنبد من در تنها مسافرخانه گنبد زندگی میکنم و منتظر جواب شما میمونم. آلنی برخاست. رئیس شهربانی گفت بنشینید. آلنی دانست که پای پرنده در دام است. بی صدا نشست تا سکوت پرنده را دلگرم تر کند. دکتر، کسانی که دارای هوش کم و متوسطن فوق‌العاده قابل اطمینانند. شما اما بسیار باهوشید و به همین دلیل هم اصلا قابل اطمینان نیستید. با وجود این، من سادگی خودم و قابلیت شما را در اطمینان پذیر بودن آزمایش می کنم. شما پیشنهاد می کنید که ورق را بگردونیم و یک واقعی 100% سیاسی رو که مجرم هم بارها به صراحت به سیاسی بودن اون اقرار کرده 100% عشقی ارزیابی کنیم. این کار چه استفاده‌ای برای شما داره؟ شما هم که چندین روز پیش از بالای اون بالکن همه ترکمنها رو به شورش علیه مرحوم نقشین بند فرا خوندید. یاشا به احتمال زیاد از مرگ نجات پیدا میکنه. یک حبس ابد، یعنی یک دنیا امید. شاید روزی بتونیم اون رو از زندان بیرون بکشیم و به اقدام بعدی وادارش کنیم. نه، یاشا تابع هیچ نظام و نظریه و حزبی نیست، کاملا فردی عمل میکنه. و بعد فرد کشی روشی که مورد تایید قبول من باشه نیست. من هر نوع تندروی انفرادی رو هم به ضرر آزادی میدونم. من با شما در نهایت صراحت حرف میزنم. سعی کنید که سوء ظنتون رو موقتا سرکوب کنید. از این گذشته، من هرگز درخواست نکردم یک واقعی 100% سیاسی رو به یک واقعی 100% عاشقانه تبدیل کنید. من فقط گفتم واقعیت اینه که این حادثه جنبه های غیر سیاسی قوی داره. اگر به این جنبه ها اعتنا کنید به سود شماست. دیگر اینکه هرگز فراموش نکنید مرحوم یار محمد منفورترین شخصیت ترکمن در سراسر ترکمن صحرا بوده. گرچه به ظاهر مریدانی هم داشته، اما مریدان او هم کسانی بودند مثل جرجانی که خیلی خوب میشناسیدش. بس مصلحت دستگاه نیست که شما به خاطر چنین آدمی خیلی سینه چاک بدید. اگر لازم شد حتی عریضه هم به حضور مقامات بالا برسونید و این مسئله را قید کنید که یک هفته است که مردم صحرا در خلوت یاشا را دعا می کنند. اینجا جنبشی بی صدا و بی ادا برپاست. کمی ملایمت و رعایت عدالت با توجه به وضعیت اون مرحوم مردم را از شما راضی می کنه. این برای شما پیروزی بزرگیه. به این ترتیب من فعلا احتیاجی ندارم که اون بازپرس تهرانی را ملاقات کنم. درباره حرفای من فکر کنید. اگر اونها را صحیح تشخیص دادید شخصا وارد گود بشید. خداحافظ. قبل از اینکه جواب خداحافظیتون رو بدم، لازم یک نکته رو به اطلاع شما برسونم. با توجه به یک مجموعه اسناد و شواهد، بعد از یاشا شما در نزدیکترین فاصله با چوبه دار قرار دارید. شما حافظ رو میشناسید قربان؟ میدونم کیه. جواب شما بیتی از اونه که میگه من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سر بر آنچه که هست. معنیش رو خیلی نمیفهمم، ولی این رو میفهمم که من فعلا بعد از مرحوم یار محمد تنها کسی هستم که شما رو با فشار از چوبه دار دور می کنم. خدا نگهدار. آلنی برخلاف آنچه که می پنداشت همیشه زننده ضربه آخر نبود. اینک
ضربه ای کاملا گیج کننده بعد از مرحوم یار محمد. گنبد آهسته آهسته حال دیگری پیدا می کرد، همه این را حس می کردند و هیچ کس حس خود را به دیگری منتقل نمی کرد. وقتی چیزی را همه می دانند فقط احمقها درباره آن سخن می گویند. گنبد در غباری از استراب و سوء ظن و ترس فرو می رد. استراب مثل آبی که در یک جوی خشک جان کنان راه بکشاید، مثل داروی مؤثر که آرام آرام در رگها بدود، مثل ماری که نرم نرمک در لابلای بوته های یک جالیز بخزد، مثل روبایی که بخواهد به لانه مرغان و خروس های خفته بی خبر بزند، مثل گربه‌ای که آهسته آهسته به شاخه‌ای که گنجشکی بر آن نشسته نزدیک شود، مثل دزدی که مجبور باشد از روی لحاف و تن چندین انسان در خواب خوش بگذرد تا به کیف بزرگ خانواده در آن سوی اتاق برسد، پا به درون شهر می‌گذاشت و در رگ‌های شهر می‌دوید. هیچ کس اما خواب نبود. سوءظن در کنار استراب می‌روید و به گل می‌نشست. گل زرد زرد بود. فضا زرد تیره شد. زرد تیره شد. خردلی، شتری، مثل نی خشک. بیزمستان گل یخ آمده بود و غبار شتوی صحرا بر تن تک تک گلبرگ ها نشسته بود. ترس از چشمه جوشان سوء ظن می جوشید. آبری از شدت استراب کنار جوی استفراخ کرد. زرد زرد شانه هایش را قدری مالیدند. رفت. شهر ساکت ساکت بود، اما نه مثل روزهای پیش که سکوت زائیده خلوتی خیابان ها بود. شهر پر و ساکت بود. سکوت و پر سکوت وحشتناکی است. در یک کوچه خالی خالی اگر صدای پیوسته پچ‌پچه بیاید قدری ترسناک است. و در کوچه‌ای که در آن صدها نفر تنگ هم راه می‌روند، اگر صدای نفس، قدم، زمزمه و جنجال شنیده نشود خوف‌انگیز است. پاسبانی میخواست فریاد بکشد: حرف بزنید، بلند حرف بزنید، شما کی هستید، از کجا آمده اید، اینجا چه میخواهید؟ اما از ترس دهانش باز نشد. سکوت او را بلعید و فرو داد. پاسبان رفت. غریبه ها، غیر گنبدی ها و غیر ترکمن ها آمده بودند و راه میرفتند بدون هیچ علتی. راه میرفتند آنها انگار که برای هیچ کار آمده بودند و حتی نه برای خرید یک قالیچه، یک پشتی، یک گردنبند و دست بند نقره قدیمی و یک روسری ترکمنی. آنها بی خیال راه می رفتند و نگاه نمی کردند. آنها برای نگاه نکردن آمده بودند. آلنی وقتی از در شهربانی بیرون آمد، به نظرش رسید که شهر همان شهر ساعتی پیش نیست. به نظرش رسید که خیلی از آدمهایی را که قدم میزنند میشناسد، آنها را در جاهایی دیده است. سه نفر از برابر او رد شدند. آلنی به خاطر آورد که در یک گفتگوی حزبی در شهر لاهیجان احتمالا این سه نفر را ملاقات کرده بود. مردی بلند قامت و تنومند، همچنان که در نگاه آلنی به شکلی محو و بسته میخندید، گذشت. آلنی کرمان را به یاد آورد و یک جلسه حزبی را. یک زن و مرد جوان گذشتند. آلنی چهارباغ اصفهان را پیش چشم آورد. آلنی در قدرت تطابق خود شک کرد. برگشت و آهسته به مرد عابر گفت: ببخشید، ممکنه به من بگید ساعت چنده؟ مرد آهسته با لهجه آهنگین اصفهانی گفت: البته دکتر، ساعت 10:08 است. آلنی گفت: متشکرم آقا، خیلی متشکرم. اصفهانی با لبخندی مرموز گفت: خواهش میکنم دکتر، امری دیگری نداری؟ نه نه، متشکرم. آلنی رفت به دیدن علی. اینجا چه خبر علی جان؟ این قشون کشی برای چیه؟ من چی میدونم آلنی، همش که کار من نیست. دقت کردم خیلی هاشون ارمنی هستن. ارمنها رو هم تا آوردی؟ خب بله، اومدن قالیچه بخرن. حالا چطور، حالا چرا اینطور حیرت زده شدی پسر؟ مارال بانو همه را خبر کرد که ممکنه برخوردی پیش بیاد. هر کس در حد توانش مختصر نیروی رو که داشت فرستاد. این جمعیت همش 300 نفر نمیشه، همشون در گرگان و شاهی و ساری منتظر بودن. دیروز مهندس اخوان خبر داد که احتمال برخورد بیشتر شده، بچه ها برقاسا خودشون رو رساندن اینجا. اینها همه مسلحن؟ ابدا، تعداد انگوش شماری اسلحه پنهان شده داریم، البته با کمک همونها پادگان رو خلع سلاح میکنیم. شوخی میکنی علی جان؟ نه ابدا، بخواه تا ببینی چه میکنیم. مگر دیوانه هم که چنین چیزی رو بخوام؟ در شرایط حاضر خطر هیچ برخوردی هم وجود نداره. این جمعیت رو